بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. أرسل الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في الصلاة بأحمد في الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا اخدي خدا ابراهيم الخليل والسير الملكوتي دار السيد باسم الله كري زمين ونقوم دو نفر در حال گناه دید تاب نیوبود مفرین کرد رسید با آسمان دوم دوباره زمین و نگاه کرد دو نفر در حال گناه دید تاب نیوبود مفرین فرم سید آسمان سوم زمین و نگاه کرد و نفر و دلال گناه دید باز هم نفرین کرد تاب اومد سه گناه دیدی تاب نیوبرد ابراهیم خلیل سه گناه دید طاقت نیاورد به قربان دل مهدی زهرا شبان روز مرا در حال گناه می‌بینی اینقدر آغاز نفرین منم نمی کنه بلکه دعامون میکنه طبق نقل سید ابن طاووس میگه دیدم در سرداب مقدس سامر را دعا میکرد برا شیعان فرمود خدا شیعان ما به اتکای محبت ما گناه میکند خاطر این که اونا رو در آتشت نسوزانی بیا از حسنات مهدی بردار بروی حسنات اونا بگذار داغ از حرارت جگرم داد میزنم آتش به سوز سینه من باد میزنم برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تعجیل در امر ظهورشون صلوات بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صحبت در پیرامون سوره مبارکه والعصر است دیروز در فضائل بسم الله الرحمن الرحیم بیاناتی عرض شد خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم قسمهای زیادی می‌خورد. قسمهای پروردگار دلالت بر اهمیت موضوع دارد. در محاورات عرفی نیز چنین است. وقتی شما می‌خواهید اهمیت موضوعی را تأکید کنید کلام خود را با قسم یاد می کنید والله چنین است والله چنان است قسم های پروردگار در قرآن دو گونه است، قسم های محسوس و غیر محسوس. گاهی قسم می خورد می فرماید و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم می خورد به خورشید و به ما، که الشمس رسول الله و القمر امیر المؤمنین صلوات الله علیهما. گاهی قسم می خورد چیزهایی که برای ما محسوس نیست، و نفس و ما سواها، قسم می خورد به جان بشر، قابل رؤیت نیست. در سوره مبارکه ولعصر قسم می خورد، قسم به عصر و زمان. بعضی مفسرین می فرمایند منظور عصر بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله است. قسم به عصر بعثت خاتم الانبیا که آمد، از آن عرب جاهلی که با دست خود بچه خود را زنده به گور می‌کرد، انسان‌های عالی تربیت کرد. مصداق دوم می‌فرمایند ولعصر که حدیث دارد، قسم به عصر ظهور مولای ما صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، قسم به عصری که مهدی بیاید انشاءالله و وعده الهی محقق بشود و عالم پر از عدل و داد بشود. قسم به عصر بعثت یا قسم به عصر ظهور. ان الانسان لفی خسر، تأکیداً انسان در خسران است. خسران یعنی از بین رفتن اصل سرمایه، که از مفسرین میگوید معنی خسران را از یک یخ فروش یاد گرفتن. یخ فروشی سر بازار قالب های یخ رو چیده بود و مرتب فریاد میکرد و مردم از من بخرید که اصل سرمایه ام در حال آب شدن است. سرمایه من داره آب میشه. سرمایه بشر چیست؟ عمر. سرمایه‌ای که مبلغش مجهوله، نمیدونیم چند سال، محدودم هست و مدتش محدود و مجهول، و این سرمایه است که خدا در مقابلش بهشت قرار داده است. اگر به غیر بهشت عمرتو فروختی، در روایت داریم ضرر کردی و باختی. لذا در خطبه متقین سید المظلومین امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید اهل تقوا با دنیای اهل دنیا شریکند. یعنی چه؟ یعنی انسانهای بی تقوا غذا می خورند، متقین هم غذا می خورند، اونا لذتهای حلال و مباح دارند، اونها هم دارند. یعنی انسان با تقوا مثل یک انسان بی تقوا از لذت‌های دنیا بهره می‌برد. اما اهل دنیا و اهل گناه در آخرت اهل تقوا شریک نیست. بعد حضرت نتیجه گیری می‌کنند، تجارتون یسرها لهم این تجارت پرسودی بود که خدا برای اهل تقوا میسر کرد که هم دنیا داشته باشند هم آخرت داشته باشند. فرمودن ابا ذر نسبت به درهم و دینارت چقدر خسیسی؟ خواهی جنس رو بخریم، بازار میریم پایین، چهار سو بزرگ، چهار سو کوچیک، برم تای بازار، میگن یک کسی عمده فروشه، 2000 ارزون تر بخرم. ابا ذر نسبت به عمرت خسیس تر باش تا نسبت به درهم و دینارت. متاسفانه ما عمرمون رو آتش میزنیم، نمیدونیم چه سرمایه. فردای قیامت 4 تا سوال ازمون میکنن طبق روایات. اول، شبابک فی ما ابلیته، جوانیت را در چه مسیری خرج کردی؟ چون بهار عمر فصل جوانی است. اومد پیش شیخ شعبادی رضوان الله علیه، پیر شده بود، گفت اومدم توبه کنم. فرمودن از چی میخوایی توبه کنی؟ آقا مطرب بودم، خواهم بذارم کنار. فرمودن چه میزدی؟ ویولون میزدی؟ گیتار میزدی؟ چه میزدی؟ با تار میزدم. فرمودن تار تو داری؟ خب بله. فرمودن برو بیار. تارش رو بود. شیخ فرمودن خب بزن. این تار رو گرفت دستش، اومد بزنه، پیر شده بود، دستش میلرزه، نمیتونست بزنه. فرمودن حالا که نمیتونی بزنی اومدی تو بکنی؟ نه که خدا نپذیرد، نه. حدیث داریم قابض الارواح که برای قبض روح ما میاد، ماموریتش اینه که از نوک پا شروع کنه قبض روح. حافظ الارواح سلام الله علیه وقت میاد اول اشاره به زبان نمی کنه، از سر قبض روح نمی کنه، از پا قبض روح. همین چند لحظه ای که فرجه باقی است بگی خدا یا غلط کردم نفهمیدم، بیاموز. فرمودن تا نفس به حنجر میرسد راه توبه باز نمیگیم خدا نمیپذیره، تواب رحیم. اما چه خوبه در زمانی که انسان میتونه گناه کنه گناه نکنه. بهار عمرتون جوانی است، نذارید سرمایتون جوانا تموم بشه. بعضی وقتا بعضی جوان ها میان سوال میکنن، میگن مثلا از دید خودشون فردی رو آدم موفقی میدونه، میگن آقا چی کار کنیم مثلا ما موفق؟ حقیر عرض میکنم اگر من جای شما جوونا بودم تازه میفهمیدم چه بکنم. نگاه میکنم اینم سرمایه عمرم به باد رفته، به دستم خالیه. یه حقیقت سرمایتون و قدرش رو بدونین جوونا. جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی. در این غاروز پیری آدمی هوشیار میگردن. این قضیه شیخ شعبادی رو چند سال پیش ماه رمضان حقیر گفته بودم. یه جوانی از تو نوار شنیده بود تو این 2-3 سال اخیر و توبه کرده بود. او هم مطرب بود، هم تار میزد، هم ستار، هم گیتار. حالا که بعضی ها میگن تار جنبه عرفانی داره، آدم به خدا نزدیک میکنه. کار ما به کجا رسیده که گناه رو به عنوان عرفان به خورد مردم بیچاره میدن؟ با تار میشه به خدا رسید؟ عجب. امام صادق علیه السلام میگوید ان لی جار یتغنین و یضربن بالعود، حدیث در تفسیر برهان علامه بهرانی نقل کرده رضوان الله. امام صادق علیه السلام عرض میکند آقا من یه همسایی دارم، ان لی جار برای من همسایه است، یتغنین و یضربن بالعود، میخواند و میزند به وسیله تار. من وقتی میرم برای تطهیر کردن دست شویی، صدای خوندن و تار زدن او محسوسه و اطیل الجلوسه، نشستنم و طول میدم تو دست شویی، خوشم میاد صدای تارو و آواز این آقا بشه. حضرت فرمودن اگر تو این آیه کریمه رو نشنیدی، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، گوش، چشم، قلب فردای قیامت مورد سؤال واقع میشه، مجاز نیستم هر صدایی رو بشنوم، مجاز نیستم هر چیزی رو ببینم، مجاز نیستم در دلم رو به روی همه وا کنم. گاه کلم این آیه رو نشنیدم، نه عربیشو نه عجمیشو، لا جرم انی استغفر الله، حالا استغفار میکنم. این گناه برای سهل اومده، یعنی گناه رو سبک گرفت، کاری نکردم. حضرت فرمود قوم پشو، قوم امر برخیز، برو غسل کن، چه غسلی؟ غسل توبه، استغفار کن، شاید خدا گناه تو را بیامرزد. اگر با این حالت می مردی که دوست داشتی صدای تار و لهو و لعب بشنوی، بسیار برزخ بدی داشتی. این جوان می گفت خدا موفقم کرد. گفتم خب این حرف حرف درستی، من پیر بشم نتونم بزنم، موقع توبه کنم. دختر خانومی که صبح از خونش میاد بیرون، ماش رو بیرون میذاره، به گونه ای راه میرود که جوانه ها رو به طرف خودش جذب کند، این پیر بشه موهاش رو بپوشونه و خودش رو حفظ کنه، ارزشه یا الان ارزش داره؟ حدیث داریم فردای قیامت خدا اتمام حجت میکنه بر بندگانش. جوونی رو میارن میگه جوون چرا گناه کردی؟ این خدایا تقصیر توست. شما در روایت داریم آخرالزمان، که ما تو آخرالزمان داریم زندگی میکنیم، آخرای آخرالزمانیم طبق روایات شریف. بیش از 400 تا علامت بر آخرالزمان ائمه ما فرمودن، اکثرش محقق شد، اکثرش. بخوام بحث کنم 10 روز منبر میخواد. دین مردم پول میشه، قبله مردم زناشون میشن، خدای مردم شکماشون میشن، ربا شیوع پیدا میکند، زنا فراوان میشود، احترام بزرگترها برداشته میشود، از بالای مأذنه مساجدشون صدای لهو و لعب به گوش میرسه، افراد را میبینن امر بر بیننده مشتبه میشه، میبینه نمیدونه زن یا مرد، مکرر بر من پیش اومد. فکر کردم پسر، رفتم جلوتر دیدم دختره، فکر کردیم دختره، رفتیم جلوتر دیدیم پسر. در آخر الزمان غیبت، گناه غیبت، نقل مجلس اخیار امت من میشود. نمره یکا که دور هم جمع میشن نقل مجلسشون غیبته. رشوه میخورن با عنوان هدیه، سکار میذاره تو پاکت، عید قدیره برای شما هدیه آورده. تو نمیدونی این رشوه است؟ اگر رئیس نبودی، مسئول نبودی، برات میآورد. فرد و صبح اینجا نباشی تو این اداره برات سکه میارن، قالیچه میارن. ربا میخورن با عنوان بیع. ربا میخورن خیلی راحت، یا معامله کردیم دیگه. فرمون در آخر زمان یه طوفانی از ربا به پا میشود، طوفان. اکثر امت ربا خور میشن، اونایی هم که نمیخورند قباری از ربا رو زندگیشون میشینه. 500 میلیون بذار دو سال دیگه 1 میلیارد بگیر، رباس حرامه. میگه حرام چیه؟ 100 تومن بذار 200 تومن بهت میدم، رباس. ربا چیه بعد؟ قرآن میگه آتیشه، خیلی بی سر صدا میسوزونه. تاجر 70 ساله بعد 70 سال تمام زندگیش پودر میشه. نمیدونم چطور شد. چطور نمیدونی؟ آتشی که خودت روشن کردی، کبریته رو زدی روشن کردی، آهسته سوخته پودر شده. حالا که تمامی سوخته فهمیدی در آخر الزمان فرمودن مردم گناهانشون رو به خدا نسبت میدن. پناه میبریم به خدا، خدا خواسته من اینجوری بشه. خب جوان چرا گناه کردی؟ خدای تقصیر توه؟ مشکل خلقم کردی؟ بچه پولدارم بودم، کچلوار شیکم میکوشیدم، ماشین خوشگلم سوار بودم. دخترام که در آخر زمان روایت داره میرن به شکار پسرها، باور نمی کنی؟ برید شب جمعه تو جردن تماشا کن، دخترها میان به شکار پسرها. سلام آخر زمان. خطاب میاد حضرت یوسف صدیق رو بیارید. حضرت یوسف رو میارید. جوان تو خوشگلتری یا یوسف؟ تا حضرت یوسف رو میبینه محو جمال یوسف صدیق میشه. خدایا یوسف چقدر زیبا. یوسف همه درار زلیخا بست، محیط آماده کرد برای کامجوییش. چرا گناه نکرد؟ دختر خانم تو چرا خودتو آرایش کردی و بیرون رفتی؟ مانتوی تنگ پوشیدی، جوانها رو دنبال خودت کشوندی، قرآن برات نخونده بودن، قرآن نشنیده بودی، برات آیات قرآن رو نخوندن تو دنیا. روز سوم عزای امام حسین نرفتی صبح مجلس روزه، برات نگفتند. میگه خدایا تقصیر خودت، تو منو زیبا خلق کردی، تو منو خوشگل خلق کردی، خواستی زیبا خلقم نکنی. خوشگل بودم، خوشندام بودم، خوشتیب بودم، را می افتادم تو خیابون، جوان ها می اومدن و ما هم می رفتیم. خطاب میشه حضرت مریم رو بیارید، حضرت مریم رو میارید، نگاه میکنه به مریم، تو زیباتری یا مریم، مبهوت میشه، میگه خدا یا مریم چقدر زیباست، چرا مریم گناه نکرد، چرا مریم گناه نکرد. تاجری رو میارن قیامت، میگه خب چرا رفتی تو باطلاق ربا، خودت جهنم 50 تا کاسب تاجر آبرومندم با خودت بردی که. خدای خرج زندگی زیاد بود گرفتار شدیم. تاجر روبروی مغازت رو میارن قیامت، یه همسنف خودت بود، میشناختیش، لوازم خانگی فروش بودی، اینم لوازم خانگی فروش، 5 تا بچه داشتی، اینم 5 تا بچه داشتی، اما او خودشو آلوده نکرد، تو خودتو آلوده کردی، موقعیت تو با این موقعیت این یکسان بود. امام صادق علیه السلام فرمود سرمایه تو 3 قسمت کن. همه چیا اهل بیت برام گفتن، هر چی شما بخواید در فرهنگ غنی محمد و آل محمد علیه السلام برای ما بیان شده است. اگر کسی رو خط اهل بیت راه بره، نه هیچ وقت کسری میاره، نه سوختی، نه ورشکستگی، نه دربدری، نه آوارگی. همه بیچارگی ما اینه که از اهل بیت دور شدیم. سرمایه‌تو می‌فرمان 3 قسمت کن. یه قسمت شو بذار کنار، 100 تومن پول داری، 33 تومن شو بذار کنار، 33 تومن شو جنس می‌خری، 33 تومن هم به مردم نسیه بده. خدای نکرده نسیه ها سوخ، جنس داشته باش و پول. خدای نکرده پول سوخ، جنس داشته باش و طلب. بازار آتیش گرفت، خدای نکرده تمام فرشات سوخ، جنسات سوخ. طلب داشته باش و پول. رو 3 تا پای باید وایسی تو تجارت. حالا تو چیکار میکنی؟ 100 تومن پول داری، 200 میلیون از این دستی میگیره، 200 تومن پول از اون میگیره، 100 میلیون از این یکی میگیره، 500 تومن از بانک میگیره. تو 100 تومن سرمایه داری، رفتی 1 میلیارد جنس آوردی که چه بکنی؟ من با پول مردم، من تو این اقتصاد پریشان، معلومه زمین میخوری، کجا میخوای بری؟ یک کف دست مونه سنگک صابونته، خیلی خوشخور باشی 3 تا کفگیر برنج هم مال غذای ظهرت، شام یه تیک نون میخوای بخوری، یه سیخ کباب مثلا، خیلی خوشخور باشی، چقدر هزینته؟ نمیشه آخه من باید یه ماشینی سوار بشم، یه وقتی میرم شمال وارد ویلای رفیقام میشم، برق ماشین من چشه اونا رو بگیره. یه بدبختی رو میشناختم، چند سال زندان بود، اخیراً آزاد شد، ماشین اجاره کرد شبی 60,000 تومان، چند سال پیش 60,000 تومان خیلی بود، 60,000 تومان اجاره کرده بود شبی، که با این ماشین وقتی میره شمال وارد ویلای رفیقش میشه، ماشینی نه همه بهتر بشه. 12 سال تو زندان قصر آب خنک بود. کجا میخوای بری؟ کی بودن تو این بازار تهران؟ بوی بهشت میمد تو بازار تهران. حالا سرشون نوشته بودن رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله مردانی که تجارت و خرید و فروش اونها رو از یاد خدا غافل نمی کند. صبح هم که در مغازه رو باز می کرد با سوره یاسین کسبش رو شروع می کرد. مشتری اول هم که اومد دهش می کرد، مشتری های بعدی می رسد تو دکون بغلی می گفت من دهش کردم، از این بغلی بخریدین دهش نکرده کاسبه، اول صبح اونم دهش کنه. اما را تای بازار تهران دو تا دلال میفرسته تو سبز میدون، یه مشتری که مثلا میخواد بیاد، یه توریست همراهشه میخواد یه قالیچه بخره، اینو بکشه ببرتش تای تای بازار که از اون جنس بخره، مبادا توی دکونه دیگه بره. قیامت خدا حجت قامه میکنه. سرمایه رو نباز، سرمایه ما عمره. عمرتون به بتالت نگذره. این در انسان لفی حسر. تاجر بود تو بازار تهران، نامه نوشت برای رفیقاش، تلفن کم بود اون موقع، دعوت چون کرد برای صبحانه، فلان روز دوستان صبحانه مهمون من باشید. دوستان همه جمع شدن آمدن، دیدن سفره پهن و صبحانه مفصلی هم آماده. پسر رفیقشون گفت بابام گفته شما صبحانه میل کنید. صبحانه رو خوردم. من بابات کو؟ من بابام گفته بعد صبحانه این نامه رو بخون. نامه رو باز کردن دیدن نوشته انا لله و انا الیه راجعون. رفقا ناممو که میخونید من از این عالم رفتم. تهران بزرگ و جمع کردن شما مشکل. دوست می داشتم شما زیر تابوت منو بگیرید و بلند کنید. و چون ملهم شده بودم که امروز ساعت فلان از دنیا باید برم، این صبحانه رو بهانه کردم که شما صبحانه بخورید و زیر تابوت رفیقتون رو بگیرید. تن بابات کوگ و بالا خوابیده. اومدن دیدن رو به قبل خوابیده بود. اینقدر اینها تهیه دیده بودن برای خودشون و آمادگی داشتن. میرزا اسماعیل اربابی رحمت الله علیه از اخیار تهران بود. 10-12 سال تقریبا اواخر رو میشه و حقید باش معاشر بودن. گاهی مسافرت میومد با ما میرفتیم برای تبلیغ. دو ماه آخر رو میشه که تو ماه سفر از دنیا رفت، دائما ذکرش این بود: من ربک، من نبیک، من امامک. آرام آرام هم قطرات عشق از گوشه چشماش میگه. گفتم میرزا چی میگی؟ گفتم سؤال نکیرین رو تکرار میکنم، چون میدونم دارم میرم، نمیدونم اون زیر چه خبره. این دارم تکرار میکنم، خودم آماده کنم. وقتی بهم گفتن من ربک، زبانم لکنت پیدا نکنم. میرزا عقلم کرد، گفت عاشقی رفته بود کربلا، تا رسید مقابل قبر مطهر ابی عبدالله تو ایوان، یه جمله گفت و افتاد زمین. چند بار گفت هازا قبر الحسین، هازا قبر الحسین، هازا قبر الحسین، و افتاد و رفت. مادن دیدن جهان داده. میرزا گفت این چقدر تهیه دیده بوده، این چقدر دستش پر بوده. تا قبر ارباب شدید خب یه عمره میگفت یا لیتنی کنت معکم فافوز و فوز العظیم. شیخ شوشتری در خصایص الحسین سید الشهدا را مقایسه میکند با قرآن، قرآن صامت و قرآن ناطق. میگه قرآن 14 منزل طی کرد و قرآن ناطق حسین هم 14 منزل طی کرد. بعد منزل های امام حسین رو میشموره. که اگه بخوایم بستش بدیم منبر جداگانه‌ای می‌طلبد. میگه اولین منزل حسین آغوش پیغمبر بود. وقتی به دنیا آمد پیغمبر تشریف آوردن. صفیه میگه ابی عبدالله رو تو پارچه زردی پیچیده بودن. فرمودن بیار فرزند مرا. گفتم هنوز تمیزش نکردم. فرمود تو میخواهی حسین منو تمیز کنی؟ خدا حسین منو طیب و طاهر آفرید. حسین عزیز رو بغل گرفت، یه نگاهی بهش کرد، چند مرتبه گفت عزیزون علیه، عزیزون علیه، عزیزون علیه. اولین منزلش بود. دومین منزل حسین رو شانه های پیغمبر شونش میذاش هوای گرم عرق ریزان میرفت. یا رسول الله بدید ما حسین رو بیاریم. فرمود حسین چه راکب خوبیست برای من، منم چه مرکب خوبیم برای حسین. سومین منزل حسین رو سینه پیغمبر بود. حسین رو سینهش میخوابون میبوسید و گریه میکرد. چهارمین منزل حسین آغوش باباش امیر المؤمنین بود. پنجمین منزل حسین آغوش مادرش زهرا بود. ششمین منزل حسین مکه مکرمه بود. هفتمین منزل حسین که دیروز رسیدن کربلا بود. شیخ میگه از اینجا آقای ما یه منزلایی کرده که هیچ کس تو عالم منزل نکرده. میگه هشتمین منزل حسین بالای نیزه بود. نهمین منزل حسین بر تنور خولی بود. دهمین منزل حسین دیر راهب نصرانی بود. یازدهمین منزل حسین در کوفه مجلس عبیدالله ملعون. دوازدهمین منزل حسین تشت طلا بود. سیزدهمین منزل حسین بالای دارالعماره یزید. میگه آقای ما یه منزل دیگه داشت. میگه چهاردهمین منزل حسین رو زانوی دختر 3 سالش رو داره. صلی الله علیک یا از گل گل سن وجود در این فصل کودکی غیر از گل بنفش گلی را نچیدم. فرمودن دختر فلجم و بردم حرم بی بی شب و در حرم موندم نزدیک سحر دلم شکست بی ادبی کردم گفتم اگه دخترم و شفا ندید دیگه حرم نمیام سرم رو شبکه های زری یه لحظه خوابم بود دیدم یه دختر 3 سال کنار زری سدار 2 جمله فرمود جمله اول شادم کرد اما جمله دوم آتشم زد. فرمود دختر تو شفا دادم دیگه غصه نخور. جمله دومو وقتی نقل میکرد با صدای بلند گریه میکرد میگفت بیبی فرمود طفل اسیر یتیم دیگه غر کردن نداره بابا از سفر میاد دخترا استقبال بابا میرن گل میبرن بابا منم برات یه دست گل آماده کردم اما گلای رقیه همش بنفشه بابا گلای من جای کمونی تازیالا رو بدنم تشت طلا داشتم نگات میکردم چشاتو وا کردی به همه ما نگاه کردی اما تا به امه جانم زینب رسیدی دیدم چشاتو رو هم گذاشتی به گمانم خواستی بگی زینب از روی تو خجالت دارم حق داری بابا اگه امه نبود من مرده بودم بابا هر وقت میخواستن منو بزنن امم زینب جلو میدمید بابا عاشق آذری اومده بود حرم بی بی یه جمله گفته بود همه را آتش زده بود گفته بود رقیه جان از ایران اومدم یه سوال ازت دارم جوابمو بده برم اومدم ازت بپرسم ببینم آیا آبلای پاد خوب شده یا نه بابا 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 بابا
تنها جایی که انسان نیاز به روز خود نداره همین که وارد حرم میشی در آن دیوار حرم منقلبت میکنه یه زن لبنانی اومده بود تو حرم یه عروسک به دست گرفته بود به عربی میگفت و میسوخت و میگریست دیدم چی میگه اینقدر منقلبه دیدم به عربی میگه رقیه جون ما وقتی بچه یتیمی رو میبینیم با عروسک رو دلداری میدیم آرامش میکنیم اینا چه دلی داشتن تو رو با تازیانه آرام کردن یکی از علمای تبریز یه شب رو منبر روزه یه بی بی رقیه خوندن یه آذری عاشق پاشود یه سوال کرد مجلس رو منقلب کرد گفت آقا یه سوال دارم ازتون دمشق شهر بیل بزرگی آیا یه قبرستان نداشت که این نازدانه رو تو خراب دم گردن معالم بزرگ فرمود چرا دمشق گورستان داشت اما شامی آمده بودن دم قبرستان صف کشیده بودن می گفتن نمیذاریم دختر خارجی رو تو گورستان مدد کنیم گذشتگان هممون فیض بدارن شب شام در ایمان رقیه ام کلثوم دور خراب راه میرفت و عشق میرید بی بی زینب فرمودن خواهرم چرا اینقدر گریه میکنی فرمود یاد دیشب رقیه افتادم دیشب اومد روز آروم نشست سر شد بالا در گوشم یه جمله گفت یاد و جملش افتادم فرمودم جان امان از گرسنگی
سيدتنا رقيه يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد نظاني فرج مولاي مرو برطرف فرما اسباب ظهورشون بافية كامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نینی مادرش به ما افرما تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما هرچه خیر است صدقه سران ولی مهربان بر ما نازل فرما هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما گناهان ما به احترامش افرما دعاهای ما با مینش مستجاب فرما کشورش و در فناهش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع ازان مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مراحل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما
دست جوان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، نبی والی ثم عجل.